ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. ابراهیم رئیسی از وزارت امور خارجه خواستار انجام اقدامات لازم برای واردات واکسن کرونا شد. یک مقام وزارت بهداشت ایران درباره فرو ریختن سیستم درمانی کشور هشدار داد. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه از وزارت امور خارجه خواست اقدامات لازم را برای تسریع واردات واکسن انجام دهد. او همچنین خواستار رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی شد و گفت که برای خروج از وضعیت فعلی باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد. علی خامنه‌ای هم در یک پیام تصویری خواستار آن شد که واکسن چه از راه واردات و چه با تولید داخلی باید به هر شکل ممکن تامین شود و در اختیار همه مردم قرار بگیرد. رهبر جمهوری اسلامی پیشتر خرید واکسن از کشورهای آمریکا و بریتانیا را ممنوع کرده بود که این موضوع انتقادهای بسیاری را در پی داشت. وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران طی روزهای اخیر فوق بحرانی شده است. با این حال مسئولین جمهوری اسلامی با تعطیلی دو هفته‌ای و برگزار نکردن مراسم مذهبی در ماه محرم مخالفت کردند. رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران نسبت به فروپاشی سیستم درمانی کشور هشدار داد. امیرعلی سوادکویی با تأکید بر اینکه تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا بیش از آمارهای رسمی است، وضعیت ایران را فاجعه بار توصیف کرد. او روز چهارشنبه در مصاحبه با خبر آنلاین گفت که بیمارستان‌ها در شرایط بحرانی به سر می‌برند و با کمبود سرم و دارو و نیز کمبود تخت‌های بیمارستانی به ویژه در بخش‌های مراقبت‌های ویژه مواجهند. گسترش شدید ویروس کرونا و افزایش تعداد مبتلایان و قربانیان در ایران در شرایطی است که روند واکسیناسیون به کندی پیش می‌رود و تاکنون در مجموع حدود 17 میلیون دوز واکسن کرونا در ایران تزریق شده است. ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز چهارشنبه با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در تل آویو دیدار و گفتگو کرد. وضعیت خاورمیانه با تمرکز بر ایران و تقویت همکاری‌های اطلاعاتی، امنیتی و منطقه‌ای میان اسرائیل و آمریکا محور گفتگوها بود. بر اساس گزارش‌ها در دیدار برنز و بنت رئیس موساد و مشاور امنیت ملی اسرائیل هم حضور داشتند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل رئیس موساد در دیدار با رئیس CIA اطلاعاتی را درباره ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران ارائه کرده و گفته است که دولت او توان پیشبرد مذاکرات هسته‌ای را ندارد. سفر ویلیام برنز در سایه تشدید کم سابقه هشدارهای نظامی مقام‌های ارشد اسرائیل علیه ایران صورت گرفته است. روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی لیست وزرای پیشنهادیش را به هیئت رئیسه مجلس داد. به گفته علی نیکزاد نایب رئیس مجلس، لیست وزرای پیشنهادی روز شنبه در جلسه علنی اعلام وصول خواهد شد و پس از آن بررسی صلاحیت نامزدها آغاز می شود. در لیست وزرای پیشنهادی که خبرگزاری اسنان را منتشر کرده، احمد وحیدی برای وزارت کشور احسان خاندوزی، وزارت اقتصاد رستم قاسمی، وزارت راه شهرسازی حسین امیرعبداللهیان، وزارت امور خارجه اسماعیل خطیب برای وزارت اطلاعات و عزت الله زرقامی برای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری معرفی شدند. بر اساس رویه چند دهه اخیر اسامی وزرای اطلاعات، دفاع و وزارت امور خارجه پس از هماهنگی و تصویب رهبر جمهوری اسلامی اعلام می شود. در همین باره ساعتی پیش با احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان گفتگو کردم و ابتدا از او درباره رویکرد وزارت خارجه اگر مجلس به امیر عبداللهیان رأی بدهد به عنوان وزیر امور خارجه در چه وضعیتی خواهد بود در سالهای پیش رو.
درباره وزارت خارجه به نظر میرسه که آقای رئیسی برخلاف گمانه‌زنی‌های اولیه خودش رو از سایه سعید جلیلی عملا بیرون کشید و به جای علی باقری کنی حسین امیرعبداللهیان را معرفی کرد به سپاه قدس و نهادهای اینچنین نزدیکه، اما به نوعی شاید کلیتش در ادامه وزرای خارجه قبل، هرچند که به لحاظ اجرایی ممکنه خیلی ضعیف‌تر باشه ولی قاعدتا خیلی متفاوت هست با آقای جلیلی و همفکرانش. به نظر میرسه آقای رئیسی با وجود همه مواضع تندی که در دوره مناظره‌ها یا شکل‌ها اینچنینی داشته، در نهایت خیلی نخواسته در حوزه‌های سیاسی ریسک بکنه و وزرایی را انتخاب کرده که به نوعی حالا به تعبیر کم حاشیه باشن و درگیری ها کاهش پیدا بکنه، هرچند که در بسیاری از حوزه ها به هر حال اونها توان بالایی ندارن و چهره های گمنام و ناشناخته ای هستند. در حوزه وزارت خارجه هم عملا این چنینی هست و به نظر میرسه که آقای رئیسی خیلی هم نمیخواد تنش جدی ایجاد کنه و میخواد حالا روند قبلی با یک شیب ملایمتری ادامه پیدا بکنه، هرچند که در حوزه های منطقه‌ای همون ساختارها عملا حفظ میشن و به نوعی سپاه قدس بیشتر حاکم است.
بعضی از تحلیلگران درباره آقای امیر عبداللهیان گفتن که انتخاب آقای رئیسی درباره امیر عبداللهیان نشانگر این است که دولت جدید عملا پالسی که داره میده، نشانه‌ای که علامتی که داره میده این هست که به بهبود روابط سیاسی یا اقتصادی با غرب خیلی علاقه‌ای نخواهد داشت. چقدر با این موافقید؟
ممکنه که به لحاظ تبلیغات داخلی این پالس داده بشه، اما در بیرون هم به نظر میرسه که صحبت‌هایی هست که چون میده مذاکرات بنا هست آغاز بشه و آقای رئیسی به هر حال حتی با این ترکیب اقتصادی کابینه خودش نشون میده که مانند دولت آقای احمدی نژاد به بهبود مذاکره با غرب و بهبود وضعیت اقتصادی و برداشته شدن تحریم ها امیدوار هست و به جز اون کار دیگه نمیتونه انجام بده. از سوی دیگه با وجود ادعاهایی که میشه، روند فعلی کابینه متفاوت هست با اون چیزی که افرادی مثلا مانند آقای جلیلی مد نظر داشتن یا اینکه کلن فضا بسته بشه. یعنی به صورت کلی با وجود تبلیغات داخلی، فضاسازی در خارج یا پیام‌هایی که به کشورهای خارجی منتقل میشه، مبنی بر این هست که به هر حال دولت فعلی هم تمایل داره که مذاکرات ادامه پیدا بکنه و تا حدودی روابط بهبود پیدا کنه. البته این که حالا این موضوع تا چه حد در اجرا به نتیجه میرسه بحث دیگری است، اما اون پیامی که به خارج از کشور داده میشه با پیامی که به داخل داده میشه متفاوت هست و گویا بنا هست که روند دولت قبل با شیب ملایمتری در حوزه سیاست خارجی ادامه پیدا بکنه.
درباره اسماعیل خطیب هم صحبت بکنیم، روحانی که متولد سال 1040 هست و از شاگردان فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی هم بوده و در این حال رهبر جمهوری اسلامی. آیا این به طور مشخص به نظر میاد که کاملا باید با سیاست‌های رهبری جمهوری اسلامی همسو باشه و همطور نهادهای اطلاعاتی موازی؟
آقای خطیب برخلاف آقای علوی سابقه حضور در وزارت اطلاعات رو داره و پیش از این هم رئیس حفاظت اطلاعات و قوه قضاییه بوده. به نظر میرسه آقای رئیسی نمیخواست افرادی مانند مصطفی پورمحمدی رو انتخاب بکنه که به نوعی همسطح او هستن و آقای خطیب رو ترجیح داده که تا حدودی روی او نفوذ هم داشته باشه.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. و ما در ادامه فرصتی است تا پیام های چند تن از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم با هم دیگه.
آقای روحانی رفتی ولی ایران رو به خاک سر نشوندی. روز اولی که این کرونا اومد وارد ایران شد گفتم بابا حافظ ما رو به چین ممنوع کنید، بند کنید. گفت نه خیر، چین برای ما خیلی مهمه، ما کار نخواهیم کرد. آقای روحانی شما گفتی که یک ماه واکسن نیم همه چی تمام میشه. حالا یک ماه شما شده یک سال و نیم. تو نه دکتری، نه اقتصاددانی، نه کارشناسی، تو از کجا حرف میزنی؟ ایران رو تمام کردی، ایران رو به خاک سر نشوندی.
مقام معظم رهبری، اگر تو یک شهر، تو یک کوچه دو تا همسایه یکی چکچک مریض بشه، یکی از اعضای خانوادهش مریض بشه که احتیاج فوری داشته باشه، از همسایه چیه دشمن خونی هم دیگه اصلا کمک خواهد کرد و اونم کمک میکنه. در حالا ایران اگر از اسرائیل که دشمن ما هست کمکی خواست، اون به ما واکسن میداد. پس اینجا دشمنی ها بیمعنی هست. انسانیت و خدا ناظر بر اعمال ماست که ما باید چی کنیم و جوابگو باشیم. خدا حافظ شما.
مردمان شریف دارن میمیرن. سوای اینکه دارو و واکسن و تخت در بیمارستان ها پیدا نمی شود، کم کم به دلیل پر شدن قبرستان ها دیگر قبری هم برای دفن شدن پیدا نمی شود. آن وقت نادانهای از خدا بیخبری که سنگ با شکوه‌تر انجام شدن مراسم عزاداری محرم را به سینه می‌زنند. بدان معنی که وقتی عقل در بین نباشد، جان مردمان بدبخت در عذاب است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا شما رو دعوت میکنم برنامه ملاقات رو بشنوید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات فعال محیط زیست است و ساکن سنندج، زن جوانی که به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش زندانی شده. فرانک جمشیدی عضو جمعیت کردستان سبز است، مؤسسه‌ای که سال 80 فعالیت خود را با مجوز رسمی آغاز کرد تا قدم‌هایی در راه حفظ محیط زیست بردارد. او به کوهنوردی هم علاقه‌مند است و در سالهای اخیر یک گروه کوهنوردی برای زنان راه اندازی کرده بود تا زنان علاقه‌مند به این رشته ورزشی را دور هم جمع کند. فرانک جمشیدی علاوه بر کوهنوردی به چرم‌سازی هم مشغول بود، هنری که آن را در کارگاه کوچکش در سنندج به شماری از زنان هم آموزش داد تا به اشتغال آنان کمک کند. این فعال مدنی که دغدغه حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران را دارد در سالهای اخیر بارها احضار و بازداشت شده، از جمله در پاییز سال 97 و تیر ماه سال گذشته. احضارها و بازداشت‌هایی که توسط اداره اطلاعات سنندج صورت گرفت و این فعال محیط زیست در سلول انفرادی محبوس شد برای بازجویی‌های طولانی بدون دسترسی به وکیل. بازداشت فرانک جمشیدی در تیر ماه 99 حدود 5 ماه به طول انجامید و بیشتر این مدت را در سلول انفرادی محبوس بود. او نهایتاً اواخر آبان 99 با وثیقه آزاد شد، در حالی که پرونده‌ای امنیتی برایش تشکیل شده بود. پرونده‌ای با عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در یکی از احزاب کرد که برای رسیدگی به شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج ارسال شد. اتهام‌هایی که فرانک جمشیدی آنها را رد کرد، اما قاضی سعیدی رئیس این دادگاه او را مجرم دانست و برایش حکم 4 سال زندان صادر کرد. حکم 4 سال زندان این فعال محیط زیست در دادگاه تجدید نظر استان کردستان به 1 سال حبس کاهش یافت. حکمی که مبنای آن اتهام‌هایی در رابطه با فعالیت‌های مدنی اوست. فرانک جمشیدی 20 خرداد امسال در پی احضار به شعبه 4 اجرای احکام دادگاه انقلاب سنندج بازداشت و روانه زندان شد تا ماه‌های آینده را پشت میله‌ها سپری کند.
و ادامه خبرها. بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز چهارشنبه به 26500 تومان رسید. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هر یورو هم در بازار آزاد ایران به قیمت 30100 تومان فروخته شد. ارزش هر قطعه سکه طلا هم در روز چهارشنبه 11,550,000 تومان اعلام شد. محمد کشتیارای نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت بالا رفتن قیمت سکه و طلا در ایران به دلیل افزایش قیمت دلار رخ داده. بهای دلار آمریکا و یورو در ایران از اوایل مرداد ماه روندی صعودی داشته است. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری. ساعت 21:15 است. من مهرداد قاسمفر هستم. سپاسگزارم که با ما در این بخش خبری تحلیلی همراهی کردید.